بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث عملکرد اجتماعی دینه که به این نقطه میخوام توجه بدم دوستان رو که اینا مسائلی نیست که جدیداً جعل شده باشه، اینا مفاهیمی است که از صدر اسلام در قرآن و سنت بود و در سیره اولیای دین عملی شد. اینا حرفایی است که قبل از انقلاب حتی متفکرین و روشنفکران متدین و اصولگرای ما به ما میگفتند، بر اساس همین حرفا انقلاب شد. این منطق امام رضوان الله علیه بود و منطق شهدا بود و منطقی که روشنفکران صالح دینی قبل از انقلاب میگفتن، علماء مجاهد میگفتن قبل از انقلاب و پاش خواهش دیدیم. این حرفایی نبود که بگیم برای که قدرت دست ما بیاد و بعد دست ما بمانه. اینا نگاه ابزاری به دین نیست. او حرفایی که از قبل از انقلاب زده میشد و ما بهش معتقدیم، باید مواظب باشیم این فرهنگ رو زائل نکنن، اونا ایناست که من خلاصه ای شد بخشش رو دوباره تکرار میکنم که یادمون نره. و اون این است که اسلام یه بخشش عقاید است و مسائل ذهنی است که باید تو ذهن حل بشه، فهمید و روشن بشه، اما فقط عقیده ذهنی نیست. اسلام یه بخشش نظام روحانی و اخلاقی و فردی هست، اما باز فقط این نیست. علاوه بر اونها اسلام یک رسالت عملی است و در رأس اهداف اجتماعیش قیام به قسط و اجرای عدالت است، تأمین حقوق مردم. و در برابر این خط باید هوشیار باشیم که میگه خط عدالت طلبی و اجرای احکام انقلابی اسلام خط انحرافی است، چون یه عده اینا رو البته با نظر تبلیغ میکنن، یعنی سکولاریسم نظری رو ترویج میکنن، یه عده‌ای هم که خود ماها باشیم نظرن سکولار نیستیم ولی عملا سکولاریم. این حرفا رو دو گروه دامن زدن و میزنن تو جامعه، یکی کسایی که تبلیغ میکنن علیه تئوری انقلاب دینی و حکومت دینی، کار نظری میکنن، جریان سکولار و وابسته به غرب، و یکی کسانی که نظرن میگن ما این حرفا رو قبول داریم، اما وقتی که مسئولیتی دستشون بوده و هست یادشون رفت که برای چی اصلا انقلاب کردیم و برای چی حکومت تشکیل دادیم، یادشون رفت که به این آیات و روایات عمل بکنن، یادشون میره، خیال میکنه اصلیه که اینا بمانن شغلشون رو نگه دارن، خیال میکنه اصلیه بوده که این انقلاب شد و یه همه خون ریخته تا یا عده آدمای برن یا عده آدمای دیگه بیان، یادشون رفت که این همه خون ریخ و انقلاب شد برای که یه نظامی بره و یه نظام دیگه بیاد، یه دکترینی که تو جامعه دکترین غیر توحیدی بوده اجرا میشده بره و یک دکترین دینی و علوی بیاد حاکم بشه. بس این نبود که آقای الف بره، آقایون الف و به و جیم برن، آقای دال و زال و ها بیان سر کار، نه این نیست. تو انتخابات های مثلا هدفی نیست. بس این بوده و هست و خواهد بود و باید باشد که این آیات و روایاتی که در باب حقوق انسان و عدالت اجتماعی و حکومت دینی حرف زدن و ما به پاش چند صد هزار شهید دادیم، بچه ها رفتن جانباز دادیم، مفقود الاثر شدن، بچه های یتیم شدن، امام رفت و اون همه مجاهدت ها و فداکاری ها، اون حرفا حالا باید پاش وایستیم. اون حرفایی که زدیم و به خاطرش کسانی فداکاری کردن حالا باید پاش وایستیم. باید عمل بشه. عهدنامه مالک اشتر باید عمل بشه. حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل نکند حکومت دینی نیست. هر حکومتی اون به آن اندازه دینی است که به عهدنامه مالک اشتر عمل کند. مسئولین حکومت به اون اندازه دینی هستند که به قرآن و روایات، به روایات امیرالمؤمنین، پیامبر اکرم، به روایات اهل بیت، به روایات حضرت رضا سلام الله علیه که بعدش حالا خواهم خوند عمل کنن تا اونجایی که میتونن. البته باید کاری بکنید که تو این نظام به اینا عمل بشه. اونا میخوان بگن آقا حکومت دینی دیگه جواب نداد، 20 سال گذشت بالاخره هنوزم که بعضی چیزایی که شعارشو میدادیم عمل نشد، بعضی چیزایی که باش مخالفیم هنوز بعضیاش هست که خیلی جاها هست. بعد میگن دیدید گاهی مفاسدی و مظالم اگر می‌بینید علتش اینه که حکومت دینیه، راه حلش هم اینه که حکومت غیر دینی باشه، در حالی که جواب چیه؟ جواب اینه که هر جا اگر ظلمی فسادی وجود داره و داشته و داره، اتفاقا اون جاهایی است که به دین عمل نشده، نه اینکه چون به دین عمل کردیم اینجوری شده، چون به دین عمل نکردیم اینجوری شده. و راه حلش دینی کردن حکومت به معنی واقعی است، دینی تر کردن حکومت، نه غیر دینی تر کردن حکومت. اینا این خطوطی است که داره تعقیب میشه و باید حواسمون جمع باشه. او خطی که باید متوجه باشیم که ازش جدا نشیم این خط است که دین بعد عقایدی داره، یک، دو، بعد اخلاقی داره، سه، بعد اجتماعی داره که به حکومت و سیاست و عدالت و اونا مربوطه. اونا میگن حقوق بشر ربطی به دین نداره، ما خودمون خارج از دین امر بروندینی است، ما خودمون دار میام توی گفتمان لیبرالی و مارکسیستی اینا خودمون داریم تعبیر، ما میگیم نه، همون جور که عبادت به دین مربوطه است، حقوق بشر هم به دین مربوطه و باید درون دینی معنا بشود نه برون دینی. میگن ما انتظار نداریم از دین که به مسئله عدالت و حقوق بشر بپردازه، میگیم بی خود انتظار نداریم. اشتباه میکنید که انتظار ندارید، برای که منابع دین قرآن و سنت یکسره معطوف به این مسائل. یعنی چی که انتظار ندارید؟ مثل که بگی من از این چراغ انتظار ندارم که اتاق روشن کنه، خب تو مشکل داری، چون کار چراغ این هست. دین مسئله فردیه، به کاری به مسائل اجتماعی نداره. اولا شما فکر میکنید میشه یک کسی رو تربیت کرد بدون اینکه به روابط اجتماعیش نگاه داشته؟ خیلی خوب، اصلا دین آمده برای تربیت، واقعا هم همینجوره. اصلا نمیگیم دین اصالتا آمده برای حکومت، دین ذاتا و اصالتا برای حکومت و سیاست نیامده، اما اینا همه لوازم او هدف اصلی دینن که عبارتش از تربیت و تهذیب انسان ها. برای که نمیشه یک جامعه رو، حتی یک فرد رو نمیشه تربیت کرد بدون اینکه به روابطش کار داشته باشید. شما همتون معلمید و بعضیاتون مادرید پدرید، میشه آدم شاگردش یا بچهش رو بگه من به روابط اجتماعی تو، روابط رفت و آمد تو، نحوه لباس پوشیدن تو، تغذیه تو، رفت و آمدت به اینا هیچ کار ندارم، اینا ربطی ندارم، من فقط میخوام تو رو تربیتت کنم؟ میشه هم چیزی؟ تربیت یعنی همینا، یه بخشش تربیت ذهنی آموزشه، یه بخشش هم پرورشه و تنظیم رفت و آمدها و روابطشه، اینا به هم مربوطه. منتها این خط دوباره آمده بازسازی کردن، یه مقدار ظاهر شرعی و قدسی و دینی هم بهش میدن که بگن ما متدینیم. میگن آقا همون حرفا که قبل از انقلاب میزدن، میگن آقا این حرفا اصلا حرف انحرافیه، اینا خط انحرافیه، حرف سیاست، حرف دنیاست، حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، دین رو با مسائل دنیوی قاطی نکنید. اگه دین رو وارد عرصه اجتماع و انقلاب و اینها بشه، اینا متعلق به دو تا کهکشان متفاوتن. اگه اینا رو با هم مخلوط کردی، آمدی دین رو ایدئولوژیش کردی، آمدی دین رو وارد عرصه حکومت و عدالت و ایناش کردی، چی میشه؟ دین آلوده میشه، کثیف میشه، حیفه. دین یه قلمبه نور باید بذاریمش بالای تاقچه، نباید آلودش کنیم به مسائل دنیوی. نمیگن دین، یه دی چارواداری میگفتن آقا دین شأنش پایینتر از اینه که تو حکومت دخالت کنه، اینا زرنگن، اینجوری نمیگن. میگن دین شأنش بالاتر از اونه که در حکومت دخالت کنه، که ظاهرش احترام به دینه ولی در واقع فاتحه دین رو خواندنه. آقا دین حیف، اگه وارد مسائل اجتماعی سیاسی اونا بشه ضایع میشه. نه ضایع نمیشه، اگر بهش عمل بکنی اتفاقا دین احیا میشه و بیشتر منتشر میشه. اینا میگن آقا حرف خونریزی و حرف جهاد و شهادت و اینا که میزنی، اینا حرف خونریزی و خشونت و این حرفاست، حیفه، دین مالای کارا نیست اصلا. حقوق مردم مسائل دنیوی است، وارد حقوق نباید شد. اما اون چه که فرهنگ دینی صحیح گفت و پاش وایستاد این بود که، و دوباره اینو باید تکرار کنیم توی دهه سوم انقلاب، که باید مرز مفاهیم و معانی دینی روشن بشه دوباره. دین فقط یه امور انتزاعی نیست، دین میاد مرزبندی میکنه تو جامعه بین آدما. و به تعبیر هم بعضی از متفکران و بزرگان قبل از انقلابی تعبیر میکردن این تعبیر رو، که و دوباره ما باید این حرفا رو بیاد بیاریم که میگه آقا ما باید تمام مرزهای توحید و دیانت رو دوباره برافرازیم، دوباره باید معلوم بشه که جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست، دوباره باید معلوم بشه که جبهه ما و جبهه علیه ما کیان. این خندقی که این طرف و اون طرفش جنگیدن یک دوره، این خندق دوباره باید حفر بشه بین اونهایی که به حکومت دینی از نوع عهدنامه مالک اشتر معتقدند و اونهایی که معتقد نیستند، حالا یا نظرن یا عملا بهش پابند نیستن. گفت نمیشه مجاهد و جلاد از یک طرف مهاجران الالله و شهدا با آدم های نزول خور قارتگر و خداپرست و هبلپرست همه بگیم این همه تو یک صفه، هممون مسلمون و متدینیم، این نمیشه. باید اون مرزی که انبیا ترسیم کردن، اهل بیت ترسیم کردن، امام عزیز رضوان الله علیه ترسیم کرد، دوباره اون مرز باید ترسیم میشه. میگید اختلاف انداختن است، ایوی نداره، ای اختلاف اختلاف مقدسی است، برای که انبیا اختلاف رو انداختن. خود قرآن میفرماد که کانن ناس امتا واحده، بشریت همه یه امت بودن، بعد میفرماد انبیا آمدن، بعد میگه چیه؟ فختلف الناس، اختلاف افتاد بین جامعه، مردم دو دسته شدن، یه عده کسایی که انبیا رو قبول داشتن، یه عده کسایی که منکر بودن و شروع کردن به مبارزه. به یه معنا انبیا آمدن اختلاف ایجاد کردن در برابر او وحدت بدوی، وحدت فکر نشده، وحدت طبیعی، اختلاف ایجاد میشه بین انسان‌های صالح و ناصالح، بین مؤمن و کافر، بین مجاهد و جلاد، بین مؤمنین و طرفداران عدالت با اونا که مخالف عدالتن. این صفبندی دوباره باید ایجاد بشه. این صفبندی باید دوباره ایجاد بشه. اگر بخوایم انقلاب و نظام بمانه، منتها با رعایت عدالت، با رعایت محبت، با رعایت اصل دعوت، گفتگو، استدلال، اینا همه اصله. اگر نشد، تولا و تبرع هم اصله. هم تولی، تولا، دوستی با کسانی که توی مسیرن، از اون برم تبرع، اعلام دشمنی و اعلام براءت با کسایی که توی مسیر نیستن و دارن مبارزه میکنن با این مسیر، همونی که حضرت رضا در اون نامشون به مأمون هست که عرض خواهم کرد. دین آمده برای تعیین کنندگی، دین نیامده فقط به عنوان یک چیزی که بین ذهن و زبان مبادله بشه، ما با هم دیگه بگیم و بشنویم و تمام بشه همینجا. از اینجا شروع میشه، اینجا تمام نمیشه. ادامه دین و تجلی اجتماعی دین این بوده که در واقع قرآن آمد، انبیا آمدن، علاوه بر اینکه معارفی بود، علاوه بر اینکه اخلاقیات بود، علاوه بر اینکه عبادات بود و اونم خیلی مهمه، علاوه بر یک پرچم اجتماعی هم بود. آمدن مردم تقسیم کردن به اصحاب الله و اصحاب طاغوت. این تقسیم هم تقسیم این هم جزء دینه. دین اصل در دین مداراست، مخالف با خشونته، اما تو دینم مرزبندی هست. دین تقسیم میکنه جامعه رو، نیروهای اجتماعی رو به دو گروه و میگه باید موضع داشته باشید. از امام رضا پرسیدن محض الاسلام، اسلام ناب چیه؟ جزءش آورد براءت از کیا، براءت از کیا، براءت از کیا، که حالا اونا رو میگم. یعنی این اعلام بیزاری جزء دینه. شما ببینید خود قرآن این سوره ماعون رو که هممون خوندیم راجع به تکذیب دین چجوری معنا میکنه. سوره ماعون میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی کسری که دین را تکذیب کرد، قیامت رو منکره. داره راجع به ملحد حرف میزنه ها. حالا خواهش میکنم دقت کنید آیه بعدیشو. قرآن میخواد توضیح بده که کسی که تکذیب کرده دین را، یعنی منکر قیامته، منکر ایناست، منکر ماورای طبیعته، این کیه؟ آیه بعدیش چیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. میدونی منکر قیامت کیست؟ خدا داره میگه، میفرماد که میدونی منکر قیامت کیست؟ آدم بیدین کیه؟ میگه کیه؟ میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، اونی که از کنار یتیم و انسان بی پناه عبور میکنه بی تفاوت، بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ احساس مسئولیت. یه یتیم و انسان بی پناه رو میبینه، میگه به من چه، از کنارش رد میشه. بعد چی میگه؟ فلا یهز علی طعام المسکین. داره میگه کافر کیا، میگه کافر کسی است که مکذب دین و منکر قیامت کسی است که نسبت به طعام مسکین، نسبت به گرسنه‌ها و گرسنگی گرسنه‌ها بی تفاوت است. حالا حتی نمیگه ای به فکر گرسنه‌ها نیست، میگه اگه به فکر گرسنه‌ها باشی کافی نیست، باید داد بزنی. لا یحز یعنی چی؟ یعنی کسی که داد نزند. تحزیز، لا یحز یعنی کسی که تحزیز نکند. تحزیز یعنی چی؟ یعنی تحریک. قرآن میگه میخوای بگم کی قیامت رو منکره؟ کسی که گرسنه‌ها را میبیند و فریاد نمیزند، تحریک نمیکنه افکار عمومی رو که بابا اینا گرسنه است. لا یحز علی طعام المسکین. بعد چیه؟ وای بر نمازگزاران. فویل للمصلین. میخواد بگه فکر نکنید با یک نماز خوندن انجام مناسک مذهبی شما جزو موحدین حساب شدید. نه، وای بر نمازگزارانی که به فکر محرومی نیستن، وای بر نمازگزارانی که فریاد نمیزنند وقتی گرسنه ها رو میبینن. پس وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که چی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. اونایی که نماز میخونن، نمیگه نماز نمیخونن ها، نماز رو ظاهرا به جا میارن اما باطن نماز دستشون نیست، همین مناسک ظاهریش انجام میدن. و بعدم داره که والذین هم یراعون، اینها ریاکارند، اینها ریاست. و بعد میگه چی؟ یمنعون الماعون. ماعون یعنی انفاق و کمک به محرومین و مبارزه با فاصله های طبقاتی. ماعون یعنی چیزی که نمیگذاره یه عده از سیری تو جامعه بترکن، یه عده هم از گرسنگی بمیرن. ماعون یعنی میگه اونهایی که مانع ماعونند، اینا چی هن؟ اینا منکر قیامت هن. شما ببینید حضرت عباسی به این دین میشه گفت این دین آقا مسائل قدسی و عرفی و فردی عبادی کاری به اجتماع نداره؟ آمده میگه کسی منکر قیامت، متعریف میکنه منکر قیامت کسی است که از کنار انسانهای بیپناه بیتفاوت عبور میکند و به گرسنگی گرسنه‌ها را میبیند، فریاد نمیزند، لا یحز، ولو ای که نماز بخواند ریاکار است. میگه منکر قیامت و بیدین کسی است که نمیگذاره ثروت از قله های ثروت تو جامعه بیاد به پایه های جامعه و فاصله فقیر و غنی کم بشه. او تعبیر جنگ فقر و غنایی که امام میفرمودن راجع به اسلام ناب در واقع ریشه های دینیش اینه هاست. شما ببینید اعتقاد به قیامت را آمده گره زده به چی؟ به مسئله گرسنگی گرسنه ها تو جامعه. چون نمیتونی تو این دین بگی که دین از دنیا جداست. دین یک فرمول ذهنیه فقط و یه تعریف های مجردی ما داریم، مثل که تو دیکشنری ستون میکنن میگیم اینا حکی اینجوری نیست. یه مفاهیمی است باید بهش معتقد باشی ولی ادامه داره. حالا جالبه که آقایون سکولار که این آقایون مترجمین مفاهیم غربی، اینها حتی برای دین اون مسئله ذهنیش هم قائل نیستن. یعنی میگن مثلا دین، عقاید دین هم مهم نیست. پلورالیسم یعنی دیگه، یعنی مهم نیست شما به چی معتقدی، همش با هم مساویه. اینا دوگم های فرقه ایه. عقایدش هم قبول ندارن، اخلاقیاتش هم قبول ندارن، برای که میگن قائل به مبانی ثابت اخلاقی اینا نیستن. میگن اخلاق امر خصوصی است. کسی که بگه اخلاق امر نسبی و قراردادی و خصوصی است، این به اخلاق معتقده. میدونی یعنی چی اخلاق نسبی و خصوصی است؟ یعنی من هر کاری که کردم، تو هم که هر کاری که کردی، هر دو به یه اندازه اخلاقا حق داری. این یعنی اخلاق نسبی است و قراردادیش معنیش اینه. اینا اصلا نه عقاید دین قبول دارن، نه اخلاقش قبول دارن، نه احکام اجتماعیش قبول دارن. میگم آقا دین چیه؟ میگه دین یک تجربه باطنی است، یک تجربه روانشناختی فردی است، یه حادثه است. خب یه حادثه چی هست؟ مبانی معرفتی داره؟ میگه نه. استدلال پشتش هست، عقلانیت هست؟ میگه نه، دین به عقل مربوط نیست. به عمل ما کار داره؟ میگه نه، عمل اجتماعی و حکومت و اینا ربطی به دین نداره. پس به چی مربوطه؟ این دین تا چیه؟ این دینی که دارن ترسیم میکنن. وقت لذا به قول یکی از نویسندگان قبل از انقلابش این تعبیر داشت که میگفت که شما این کلمات رو وقتی آوردی از تو جهانبینی آوردی بیرون، این مبدأ و منتها و این بسترش درست نفهمیدی، تمام این کلمه ها میبینی بیمعنی میشن، حتی ضد معنی خودشون میشه. شما ببینید کلمه مثلا تقیه، کلمه امامت، تعبیر شهادت، همه اینا رو وقتی از تو این مکتب، از داخل مکتب کشیدی بیرون، تکی تکی بهش نگاه کنی بدون اون مبدأ و منتها، گاهی میبینی حرفای مضحکی هم از آب در میان، چون که در میارن. شهادت میشه اسمش جنون خودکشی، تقیه اسمش میشه ترسو، ترسو بودن و بزدلی و حق نشاید گفت جز زیر لحاف. امامت هم اسمشو میذارن آقا تبعیت دوگم از از یک آدمی که کاریزما داره و ما تحت تاثیر اون له میشیم، ما اصلا حق فکر کردن نداریم، این استبداد است و استبداد دینی است و از این حرفا. در حالی که اگر اینا رو خارج کردی از این میشه، ولی اگر آوردی، معلومه اگر آوردی توی داخل چارچوب این مکتب با همه مفاهیم و احکام و عقایدش همه رو با هم دیدی، ببینی اینا بزرگترین و مترقی ترین مفاهیمه. بگو تقیه مال کیه؟ تقیه مال مبارز مجاهد در راه خداست. کی تقیه میکنه؟ کسی که داره مبارزه میکنه با یک حاکمیت جوری، منتها این مبارزه احتیاج داره یک جایی به مخفیکاری، مبارزه پنهان و مخفی، برای که لو نری، ضربه نخوری. ای که از امام معصوم نقلش که فرمود التقیه تو دینی و دین و آبایی، تقیه روش من است و روش پدران من است. یعنی ما در زمان حکومت های فاسد و طاغوت و جور مبارزه میکردیم و نشر عدالت، ما باید مخفی کاری میکردیم. وقت بیاد کی برمیدارن این رو از این میارن بیرون، تقیه جدای از جهاد معناش میکنی، طرف اصلا تو صحنه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و اجرای عدالت نیست، بعد بحث تقیه رو مطرح میکنه. تقیه مال اون مؤمن مجاهد فی سبیل الله که آمده تو صحنه برای اجرای عدالت و برای اجرای احکام و حدود الهی، برای تشکیل حکومت عدل دینی داره مجاهده میکنه، و برای که آسیب پذیری جبهه حق کم بشه، یه جایی باید هوشیاری به خرج بده، مفاهیم و اطلاعات رو طبقه بندی بکنه، اولویت بندی بکنه و ضربه نخوره. تقیه برای حفظ من نیست، تقیه برای حفظ جبهه حقه. ولی شما ببین این مفاهیم رو بخواست داخل تفکر دینی و از داخل این مجموعه میکشیم بیرون، همه این مفاهیم ارزشی ضد ارزشی میشه. این که امروز به جهاد و شهادت میگن خشونت، این که امروز به مسئله ولایت و امامت میگن استبداد دینی، این که به مسئله توتالیتریسم میگن، این که به کسی که میگه آقا دین ابعاد اجتماعی هم داره میگه آقا تو فاشیستی، این همه به خاطر همینه که همین بلایی که سر تقیه و اینا عرض کردم به امام نمونه آوردن برای این سر اندر میارن. البته ایده نظری ایده مون هم عرض کردم که همین کارو داریم میکنیم عملی. آخرین نکته که میخوام عرض کنم، چند تا روایت فقط میخوام براتون بخونم از حضرت رضا سلام الله علیه. این روایتی که از حضرت رضا براتون میخونم مثال هایی است برای اینکه ببینیم دین کاملا ارتباط دارد با مسئله حکومت و عدالت، ارتباط دین با حکومت و عدالت، ارتباطش با اجتماع و عینیت و واقعیت های عینی و ملموس اجتماعی، و ارتباط دیانت با حقوق و کرامت و عدالت انسان، عدالت اجتماعی. مأمون یک نامه یک بار از حضرت رضا خواست که گفت آقا اینقدر هی شما میگید اسلام ناب ماها رو قبول ندنی، اسلام ناب خلاصش بگید چیه. ایشان تو نامهشون به مأمون، این نامه مختصری است که تو تاریخ هست، این نامه خیلی نامه مهمیه، اینقدر زیبا و دقیق اسلام رو، ارکان اسلام رو میشمرن که برای که ببینید همین عرض کردم عینی بودن، اجتماعی بودن، معطوف به حکومت بودن و فقط ذهنی نبودن مسئله دین. حالا کسی ممکنه فکر کنه خب اگه از امام رضا سلام الله علیه بپرسی که دین چیه، یه مقدار معارف تجریدی رو فقط بگن، بعدم یه مقدار موعظه باشه و بعد دیگه کفایت، یه حد اکثر یه مقدار مناسک عبادی رو بگن، دیگه بقیش نگن، اینا دیگه بقیش خارج از حوزه دینه. نه، حضرت اونا رو میگن، بحث اخلاقیات، عقاید، توحید، معاد، نه همه رو میگن، بحث احکام عملی، احکام عبادی. بعد ببینید چی میگن، من اینو فقط سریع براتون بخونم. میگن جزء اسلام ناب این است که واجب است بر شما اظهار براءت و بیزاری و مبارزه با کیا؟ البراءت من الناکسین و القاسطین و المارقین. مراد اون ناکسین و قاسطین و مارقین زمان حضرت امیر فقط نیست، چون اونا که در زمان حضرت رضا اونا نبودن دیگه، کسانی دیگری اون مسیر ادامه میدادن. فرمودن از امروز تا آخر تاریخ بدانید که جزء اسلام ناب اظهار براءت و بیزاری است و مبارز بودن و صف بستن در برابر، جبهه بستن در برابر کیا؟ در برابر قاسطین، اونایی که در برابر عدالت اسلامی می ایستن قاسطین بودن، کسایی که در برابر قسط و عدالت ایستادن، و ناکسین اونایی که با دین تا جایی هستن که به نفعشونه و هر جا که احساس کردن به منافعشون لطمه مخوره بیدین میشن، میزنن کنار همه چیز رو، پیمان شکنن. کسانی که با حکومت دینی، با اجرای عدالت اسلامی مخالف بودن، چه در قالب مقدس معابی و چه در قالب روشن فکری و مخالفت با تفکر و حکومت دینی. چون اگه کسی بخواد دنبال ریشه های سکولاریسم تو جهان اسلام بگرده، ریشه های بارز و علنیش، برگرده او سخنرانی معاویه رو بعد از اینکه حکومت امام حسن سلام الله علیه سقوط کرد، چون بعد از ترور علی ابن ابی طالب و شهادت ایشان مردم با امام حسن بیعت کردن، 6 ماه حکومت ایشان، بعد 6 ماه حکومت ایشان سقوط کرد، معاویه کل جهان حکومت اسلامی رو گرفت. وقتی مطمئن شد کار تمام شده، آمد او قرارداد متارکه‌ای که اون به اصطلاح قطعنامه 598 که اونجا با امام حسن سلام الله علیه امضا کرده بود و امام ازش تعهدات محکمی گرفته بودن که تو حق نداری حکومت رو ارسی کنی، حق نداری در بیت المال چه کنی، حق نداری با صالحان و شیعیان ما و با منتقدین، کسایی که ناهی از منکرن، برخورد کنی، همینجوری همه رو هم قول داده بود. وقتی مسلط شد، آمد بالای منبر گفت خب تثبیت شد حکومت ما، قدرت تثبیت شد، تمام شد همه چیز. برداش اون نامه رو، قطعنامه رو پاره کرد، گذاشت زیر پاش، گفت من اصلا حکومت رو برای خود حکومت می‌خواستم، من دنبال دین و زکات و عدالت و نماز و عفانیت، اینا ربطی به حکومت نداره، برید هر کی هر کار می‌خواد بکنه بکنه، اینا برای من مهم نیست، من قدرت می‌خواستم به چنگ آوردم. این تفکر، اینم یک تفکر در واقع، اینا همه شروع تفکر سکولار بوده تو جهان اسلام که دین به دنیا مربوط نیست، دین به حکومت مربوط نیست. و حضرت امیر میگن اظهار بیزاری از ناکسین و قاسطین و مارقین جزء اسلام ناب است. اینا روایت حضرت رضا است. والبراءه ممن نفى الاخيار وشردهم، اظهار بیزاری از کسانی که انسانهای صالح را تبعید کردند و تارومار کردند، و آبت تردا اللعنا، و اونهایی که انسانهای خبیث و مترودان پیامبر رو دوباره به صحنه اجتماع و حکومت برگرداندند، و جعل الاموال دوله بین الاغنیا، و اونهایی که باعث شوند در جامعه دینی و جامعه بشری ثروت و سرمایه فقط دست سرمایه دارها بچرخد. دولتن بین الاغنیا، یه آیه قرآنه، قرآن فرمود اموال عمومی نباید بشود دولتن بین الاغنیا، یعنی فقط دست سرمایه دارها بماند. فاصله های تباخر. این عین آیه قرآنه. امام رضا سلام الله علیه فرمود جزء اسلام ناب اعلام بیزاری است از فرهنگی و کسانی که بخواهند چیه ثروت های عمومی در دست طبقه خاص سرمایه‌دار باقی بماند. اعلام بیزاری از اونها جزء اسلام نابه. و استعمل السفها اعلام بیزاری از کسانی که افراد سفیه و نادان را بهشون مسئولیت بدن در حکومت دینی. و البراءه من اهل الاستئثار اعلام بیزاری از اونها که از امکانات حکومتی و بیت المال و اموال عمومی به نفع خودشون و قوم خیشهاشون و باندشون سوء استفاده میکنن. استئثار معنیش همینه. استئثار یعنی راندخاری و ویژه طلبی امتیاز طلبی تو حکومت. امام رضا فرمود اسلام ناب اعلام بیزاری و مبارزه با این خط است با اهل استئثار. در برابر اهل استئثار فرهنگ علی بن ابی طالب که در دوران حکومتش ام کلثوم دخترش در روز عید قربان امام دید گردنبند مروارید بسته بهش گفت این چیه بستی؟ گفت اینو من قرض کردم از بیت المال عید قربانه، ما که این چیزا رو نداریم. که حضرت فرمودن که اشتباه کردی. گفت من بحث مثلا غیر قانونی خلاف شرع نبودی، کارش گیرگرانم میکنن، آریه گرفتم من. مسئول بیت المال عبدالله بن ابی رافع آمد پیش امام علی گفت آقا دفاع کرد از ام کلثوم. گفت آقا راست میگن اینجوریه، من خودم دادم، سوء استفاده از بیت المال و اینا نیست. امیرالمومنین فرمود اصلا از این حرفا بالاتر قضیه. فرمود یا بنت علی بن ابی طالب دختر علی بحث نکن با من. فرمود اکل نساء المهاجرین تتزین بمثل هذا فی هذا العید، امروز که روز عید قربانه آیا همه زنان و دختران این شهر میتونن چنین گردن بندی ببندن؟ گفت نه. گفت تو بی خود بستی، تو دختر خلیفه ای، اگه همه دختران و زنان توی شهر نمیتونن گردن بند ببندن تو حق نداری ببندی ولو حلال. این منطق حکومت دینی. وقت فرمود که امام رضا سلام الله علیه فرمود جزء اسلام ناب مبارزه است با اهل استئثار، اونهایی که یه طبقه مستقلی از توده های مردم تو جامعه دینی تشکیل بدن و ویژه طلبی بکنن. فرمود جزء اسلام ناب است اعلام براءت من ابی موسی اشعری و اهل ولایته از خط ابو موسی اشعری. امام رضا گفتن، گفت جزء اسلام ناب اعلام بیزاری است از خط ابو موسی اشعری و کسانی که همون خط رو برن امروز. اینا حرفای امام رضا است. به نظرم این روایت هم تا حالا نشنیده باشید. نمیدونم اینا رو چرا نمیگن، نمیگیم به هم. بعد فرمود فهم کلاب و اهل النار، خط ابو موسی اشعری سگهای جهنمند. کلاب کلب یعنی سگهای اهل آتشن. بعد فرمود که و اجتناب از کبائر و گناهان بزرگ که یکیش کم فروشی است، فساد اقتصادی است، بی عدالتی در بازار جامعه اسلامی است و چه و چه. یه جا دیگه به مأمون فرمودن که اما علمت ان وال المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط من اراده اخذه. هنوز نفهمیدی که تو فرهنگ پیغمبر و فرهنگ حکومت اسلامی و علوی ها مسئولین تو حکومت اسلامی باید مثل عمود وسط خیمه وسط مردم باشن. من اراده اخذه، هر کس بخواد دستش بهشون برسه. نفهمیدی که تو منطقه ما، منطقه پیامبر و اهل بیت، مسئولین حکومت اسلامی، استاندار و وزیر و وکیل و قاضی و اینا باید توی مردم باشید. نفهمیدی رو؟ اینه امام رضا میگن به مأمون. یک کسی آمد پیش حضرت رضا، معمر ابن خلاط از اصحاب امام رضا است. آمد جلو آقا گفت که گفت آقا عجل الله تعالی فرجک، خداوند ان شاء الله بالاخره فرج شما رو برسونه. این اوضاع روبرا بشه، همه شما اولاد پیغمبر در تمام مدت تحت فشار بودید، همتون یا کشتن یا مسموم کردن یا تو کربلا به خاک و خون کشیدن یا تو زندان، پدرت تو زندان 12 13 سال نگه داشتن تا شهید شد، بالاخره کی میرسه که دوره دوره شما بشه؟ امام رضا میدونیم بهش چی جواب داد؟ این دقت کن خیلی جواب زیباییه. حضرت رضا میگن که میفهمن این منظورش از فرج چیه، که میگه آقا کی باشه دوره دوره شما. گفت آقا ما که خلاصه منظورش بود، ما که ما شیعیان از قبل شماها و اعتقاد به شما تا حالا هر چی بوده تبعید و شهادت و کتک و بدبختی بوده، کی باشه دوره شما برسه ما هم خلاصه یک نونوایی برسیم. امام فرمود بهش که فلانی زاکه فرجکم انتم، این فرج شماها شد نه فرج ما. گفت فرجی که ما دنبالشیم، هم میگیم که فرج ما آل محمد برسه و همش منتظرشیم، میدونی چیه؟ گفت چیه؟ امام رضا فرمود فرمود زاکه فرجکم انتم، این فرج شما هاست، این تفسیر شما از فرجه. و اما انا، و اما انا، اما من، والله ما هو الا مزودن فیه کف و سویق مختومن به خاتم. به خدا سوگند دوران ما که برسد اگر حکومت به راستی دست من بیفته، تنها سهم من از کل حکومت، تنها سهم من از کل حکومت و دنیا کیسه کوچکی است در اون مشتی آرد جوی نبیخته که سرشم مهر شده که نمیذارم چیزی هم قاطیش بکنم. این روایت امام رضا سلام الله علیه فرمود فرجش، فرج ما که یعنی به آلاف و الوف رسیدن ما و شماها نیست. گفت ما الان بهش گفتم معمر ما الان راحتی، اون فرجی که تو میگی دنبالشی الان ما داریم، وقتی که قدرت دست ما بیاد که اون فرج میره پی کارش. فرجی که تو میگی، اون فرجی که ما میگیم اول بدبختی ما هست. برای که فرمود شبها عبادت و فکر به حالی که چطور مشکلات مردم حل کنیم و روزها جهاد برای اجرای عدالت. اینا جمله های امام رضا رو باید با آب طلا نوشت توی مملکت. فرمود ذاکه فرجکم انتم، این فرج شماست. فاما انا اما من، به خدا سوگند فرجی که ما منتظرشم این است که برای من هیچ چیز نخواهد داشت الا یک کیسه کوچکی توش مشتی آرد جوی نبیخته مختوم به خاتم که سرشم مهر کردم که چیزی دیگه‌ای قاطی غذای من نکنن. نون جوی علک نشده، این تنها سهم من از حکومت. یه جا دیگه امام رضا فرمودن بهش که والله لئن سرت الى هذا الامر، به خدا سوگند که این همش حقه است، این بحران مشروعیت پیدا کرده، دنبال من فرستاده و میخواد منو مهار کنه. اما اگر واقعیت داشت این قضیه و حکومت به دست ما میافتاد، والله به خدا سوگند لئن سرت الى هذا الامر، اگر حکومت و قدرت دست ما بیفتد، لآکلن الخبیث بعد الطیب، غذای من بعد از غذای خوب غذای پست خواهد بود. یعنی الان که دارم میبینم میخورم که شما میگید اینا چیه داری میخوری، اینا غذای خوب منه. اگر من به حکومت برسم به خدا سوگند غذای پست خواهم خورد که این غذایی که الان دارم میخورم پیش او خوبه. لآکلن الخبیث بعد الطیب ولعلبسن الخشن بعد اللین، لباسی که الان میپوشم تو میگه آقا این چه لباسه چیزی، این لباس لباس نرمه، بعد از حکومت من لباس خشن خواهم پوشید. چون من باید در سطح مردم، متوسط مردم به پایین ما باشی. ولعتعبن بعد الدعه، امروز روز آسایش منه، اگر به حکومت برسم اول مصیبت و رنج من خواهد بود به کسایی که با منن. این فرهنگ امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه. ابو سلت آمد به امام رضا گفت آقا از قول شما دارن یه چیزایی تو شهر پخش میکنن، که هم باند مأمون بودن هم گروه های رقیب سیاسی و خطهای دیگه که با اهل بیت مخالف بودن تو شهر پخش میکردن. حضرت رضا گفتن چی دارن پخش میکنن؟ گفت آقا تو شهر شایع کردن که شما یه چیزایی میگی. گفت چی پخش کردن؟ گفت پخش کردن که شما، یعنی امام رضا و اهل بیت پیغمبر، شما مدعی هستید که مردم برده شما هستن، شما میگید مردم برده و بنده ما. گفت اینو پخش کردن همه جا که شما عقیدتون اینه. امام رضا چی فرمود؟ سلام الله علیه رو کرد به آسمان گفت اللهم فاطر السماوات والارض، خدا ای خالق آسمان ها و زمین، ای دانای پنهان و آشکار، عالم الغیب و شهاده، خدایا تو میدانی، انت شاهد به انی لم اقل ذلک قط، خدایا تو میدانی که این کلمه و مفهومی راجب این توی حوزه حرفا، اینجور حرفا از دهن من خارج نشد. خدای تو میدونی که منطق ما این نیست، ما اصلا اینجوری حرف نمیزنیم با کسی که مردم بگید شما بنده مایید. گفت خدایا تو شاهدی که چون این کلمه از دهان من بیرون نیامده، ولا سمعت احدا من آبائی قاله قط، و هرگز نشنیدم یکی از پدران من چون این کلمه از دهانشون بیرون آمده باشه. ما کی این حرفا رو زدیم؟ این وقتایی بود که هی شایعه و جبسازی علیشون میکردن برای که مردم رو به اونا برگردانن از اونا. بعد میفرماد و انت العالم بما لنا من المظالم، خدایا تو میدانی که چقدر ستم بر ما کردن و میکنن، ان هذه الامه، تو این جامعه، و انا و ان هذه منها، یک ظلمی هم که به ما میکنن همینه که اینجور چیزا رو علیه ما پخش میکنن تو جامعه، که میگن ما اینجوری حرف میزنیم و ما اینجوری فکر میکنیم، اصلا تو فرهنگ ما نیست، مردم نوکر ما هم بنده ما هم. برعکسش پیامبر وقتی حاکم فرستاد برای مکه عهدنامه بهش داد، تو عهدنامه نوشت اینو که دارم میفرستم اونجا برای حکومت، فهو و خادم، این خادم است، میاد خدمت کنه. فرمود برعکسش ما خادم مردمیم. ما کجا گفتیم مردم خادم ما هستن؟ ما میخوایم عدالت اجرا بشه، ما میخوایم مردم به حقوقشون برسن، ما میخوایم حدود الهی شرع دین اخلاق اسلامی تو جامعه حاکم بشه. اینا خدمت به مردم. ما کجا گفتیم مردم بنده ما هستن؟ فرمود خدایا تو شاهد باش که نه من چنین چیزی گفتم و نه پدران من. اصلا این فرهنگ، فرهنگ ما نیست، فرهنگ اهل بیت نیست. بعد فرمود که مورد دیگه‌ای که ایشان فرمودن که و حضرت رضا این که ما حتی فرمود ما حتی به زور هم کسی رو نمیخوایم مؤمن بکنیم. البته ما در برابر اگه قدرت دست ما باشه در برابر کفر و شرک و اینا وای میستیم، در برابر فساد وای میستیم، در برابر بی‌عدالتی وای میستیم، اما معنیش نیست که ما میخوایم مردم رو به زور مسلمونشون بکنیم. بعد امام رضا این روایت از حضرت امیر نقل کردن، اینم دقت کنید، این در عیون اخبار الرضا است. و حدیث قبلی در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 184 بود، این یکی هم در عیون جلد 1 صفحه 135 که الان میخونم، که فرمود جدم علی نقل میکند که یه روز یه عده از مسلمان ها آمدن پیش پیامبر گفتن که آقا الان این جایی که فتح کردیم مردمش مسلمان نیستن، مشرکن، اگه اینا رو ما بتونیم شما مجبور کنید که مسلمان بشن، ارتش ما قوی میشه، بعد ما بقیه نقاط رو میتونیم بگیریم، نیروهامون زیاد میشن. امام رضا سلام الله علیه فرمود میدونی پیامبر چی جوابی داد بهش؟ گفت اصلا به هدف ما گرفتن نیست، گرفتن وسیله است، هدف ما گرفتن نیست. فرمود که ما کنت لألقی الله عز و جل به بدعت لم یحدث الی فیها شیئا. فرمود من حاضر نیستم با یه بدعت که خداوند چنین دستوری به من نداده که به زور مردم رو مسلمان بکنم، حاضر نیستم با این بدعت چیه تقویت بشم و با این بدعت گذاری برم به ملاقات خدا. و ما انا المتکلف من المتکلفین، من زورگو نیستم. این جمله ایست که امام رضا از پیامبر نقل میکنن. فرمود پیامبر فرمود ما انا من المتکلفین، ما زورگو نیستیم، بله ما محکم وای میستیم در برابر اونهایی که مخالف اسلام و مسلمینن، اونهایی که فساد تو جامعه نشر میکنن، اونهایی که بدعت نشر میکنن، اونهایی که شبه پراکنی علیه اسلام میکنن، اونهایی که دین مردم رو تضعیف میکنن، ما در برابر اونها وای میستیم، اما نمیخوایم کسی رو به زور مسلمان بکنیم. فرمود پیامبر فرمود که ما انا من المتکلفین، من زورگو نیستم. فانزل الله، بعد خداوند این آیه رو فرستاد که به مسلمان ها بگو اینقدر هی من بهتون میگم جهاد کنید، فداکاری کنید، انفاق کنید، شهادت کنید تا اسلام مثلا چی بشه و گسترش پیدا کنه اینها، نه اینکه خیال کنیم ما نمیتونیم همه مردم دنیا رو مسلمان کنیم، اصلا ما میخوایم همه کارا رو شما بکنید، یه عده هم باشن قبول کنن، یه عده هم بگن نه، هر کسی هم به پاداشش برسه، دنیا داره امتحانه. و الا اگه ما میخواستیم همه مسلمان بشن به هر قیمت که خودمون بلد بودیم، این آیه قرآن دیگه، آیه قرآن چیه؟ میگه لو شاء ربک، اگر خدای تو میخواست، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه بشریت، همه کسایی که رو زمین دارن زندگی میکنن ایمان میآوردن، ایمان زورکی اگر خدا میخواست و کار میکرد همه مؤمن باشن. نمیخواد ایمان زورکی و تحمیلی رو خدا. بعد فرمود که علی سبیل الالجاء و الاضطرار فی الدنیا، با الجاء و اضطرار نیست، برای که کسایی که دنیا چی کنن، این ایمانشون فقط به درد دنیاشون میخوره، به درد آخرتشون که دیگه نخواهد خورد، اصلا آخرته. کسی که تظاهر به ایمان میکنه ولی ایمان نداره. بعد فرمود اصلا ایمان اینجوری ارزشی نداره. حضرت رضا فرمودن که لو فعلت ذلک بهم لم یستحقوا منی ثوابا ولا مدحا، ایمان اینجوری که اصلا پاداش و ثواب و اونها هم نداره. لکن اريد منهم ان يؤمنوا مختارين، امام رضا فرمود، پیامبر فرمود من جهاد میکنم، حکومت تشکیل میدم، قانون الهی دم اجرا میکنم، با کفارم میجنگم، همه کارا رو میکنم، اما شمشیر بخیر کسی بذارم بخیرش بگم باید مسلمان شی، این کارو نمیکنم، برای که خداوند از من خواسته اینا رو دعوت کنم به ایمان اختیاری نه ایمان اجباری. ایؤمنو مختارین لا مضطرین. البته کسی از این حرف نتیجه نگیره که خب پس ما دیگه چرا قانون حجاب داشته باشیم، چرا تو مدرسه ها به بچه ها دینی بگیم، نه اینا وظیفه است، اونا قوانین اجتماعیه، باید دین به بچه ها بگید، باید تربیتشون کنید، اینا حقوق مردمه، حقوق معنوی مردمه. اما این که به زور یک کسی رو بگی آقا تو باید مؤمن بشی، بشینیم بهش بگیم آقا تو جامعه میای باید اینجوری بیای، یه جامعه قانون داره، نمیذاریم یک خانم اوریان بیاد بیرون، جای دیگه هم نمیذارن هر کار دلتون بخواد بکنید، مثل کسی بره توی مثلا یک ایالت امریکا بهش ورودی بدن، ویزا بدن بره اونجا، بعد شروع کنه تو اتوبان ماشینشو چپگی خلاف مسیر بگه من دلم آزادیه دیگه، یه اردنگی میذارم بیخ گوشی میگیرم میگم برو بیرون، اومدی وارد این قوم مملکت شدی باید طبق قانون اینجا عمل کنی، وقت تا نوبت به حکومت اسلامی میرسه میگن این کارو نکن، نه حکومت اسلامی هم قوانینی داره. شرابخوری در علنی ممنوع، عرشبت که کشف حجاب و فضای جامعه رو فضای جنسی کردن، چون وقتی حجاب نداشت زن و مرد هر دو، وقتی حجاب نبود اتفاقا اینا میگن آقا حجاب مانع کار اجتماعی است، من میگم بی حجابی مانع کار اجتماعی زنه. بلکه زنی خانومی که با حجاب و با عفت وارد صحنه علمی سیاسی اجتماعی مدیریتی هر جا که میشه، معنیش اینه که میگه بنده مرد و زن هر دو، میگن مردانگی و زنانگی ما مال همسرامون تو خونه است. ما وقتی آمدیم تو صحنه جامعه با حجاب میایم، یعنی هر دو میگن ما انسانم، من نه مردم نه زنم، من انسانم. اما وقتی که بدون حجاب و آمدی بیرون، هدف اصلی تحریک جنسیه، اصلا هر جا که هستی اون فضا میشه فضای جنسی. تو مدرسه ای، تو حزبی، تو خیابونی، تو تاکسی، هر جا که هستی، در درجه اول اگر زن و مرد اوریان شدن، در درجه اول چیزی که به چشمشون میاد زن بودن او به چشمش میاد، نه انسان بودنش. حجاب میاد بگه که زن انسان است، زن وارد صحنه اجتماعی میشه، به او به عنوان انسان نگاه کن، زن و مرد با هم به عنوان دو تا انسان رفت آمد بکنن، نگاه جنسی به هم نکنن. نگاه جنسی مال زن و شوهره، فقط مرد و زنانی حق دارن به هم جنسی نگاه بکنن که با هم پیمان ازدواج بستن، بقیه حق ندارن به هم جنسی نگاه. لذا میگه حجاب داشته باش. آقا این دین دولتی شد، حجاب زورکی شد، همینه. یعنی شما تو هر جامعه بری قوانین داره، تو وقتی وارد جامعه شدی باید رعایت بکنی. این غیر از اونه که شمشیر بذاره رو گردن کسی بگه آقا باید ایمان بیاری، یعنی ایمان قلبی با زور به وجود نمیاد. اونه که پیغمبر فرمود ما انا من المتکلفین، ما جز زورگوها نیستیم. یه روایت دیگه داره که ببینید اینا نگاه انسانی به مسائل دارم عرض میکنم ها، که دین چجوری نگاه میکنه به مسائل. یاسر که کمک میکرد به امام در امور منزل، آمد گفت آقا یه نامه ای از نیشابور رسیده به مأمون، در دورانی که حضرت رضا دیگه مأمون اینجا بودن، گفتن که یک مرد زرتشتی، یک مرد مجوسی وصیت کرده در نیشابور که اموالشو بعد از مرگش بدن به فقرا، آدم ثروتمند و سرمایه‌داری هم بوده. بعد قاضی نیشابور اینو که مرده برداشته اموال ای رو بین فقراء مسلمان شهر نیشابور توزیع کرده. بعد مأمون حالا پرسیده که این کار چجوریه، درسته؟ یعنی چون مأمون هی تظاهر می‌خواست بکنه که ما با امام، چون امام رضا پایگاه وسیع اجتماعی داشت، می‌خواست بگه ما هم با اینا ایم. این جواب حضرت رضا رو خواهش می‌کنم دقت کنید. امام رضا سلام الله علیه فرمود که فرمود بی خود داده به فقراء مسلمان، گفت ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين. آدم زرتشتی که مرده میگه اموال منو بدید به فقرا، مرادش فقراء مجوس، فقراء زرتشتی هن، نه فقراء مسلمان. چرا بدید به فقراء مسلمان؟ این زرتشتیه برای خودشون وقف کرده، اینا رو داده برای خودشون. فرمود ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين. فقراء آدم پول داره زرتشتی که برای فقراء مسلمان چی نکرده، برای فقراء زرتشتی کرده، برای قوم خیشه و ایل خودش کرده. بعد فرمود خب حالا چیکار کنیم؟ فرمود ببینید خیلی، فرمود فکتب الی، دستور بده به قاضی نیشابور، یخرجو به قدر ذالک من صدقات المسلمین، به همین اندازه ای که اموال او زرتشتی رو داده به فقراء مسلمین، اونا رو که داده، که داده دیگه پس نگیره، به همان اندازه از بیت المال مسلمان ها و صدقات مسلمان ها جدا کنه بده به فقراء زرتشتی تو نیشابور، و یتصدق به علی فقراء المجوس. خیلی اینا زیباست، نگاه به حقوق آدم ها، حتی به اینکه یک ثروتمند زرتشتی که وقف کرده به فقراء خودشون داده، نه به فقراء مسلمان. به فقراء مسلمان از جای دیگه کمک کن. توی روایت دیگه از امام رضا سلام الله علیه پرسیدن آقا این عقل، عقلانیت خلاصه چیه، تعریف کنید برای ما. فرمود عقلانیت اجتماعی در عرصه اجتماع. فرمود رأس العقل عقلانیت دینی، بعد الایمان بالله. رأس عقلانیت ایمان به خداست. اینا حالا میگن ایمان خلاف عقلانیت، دین خلاف عقلانیت. فرمود رأس ایمان، رأس عقل و عقلانیت ایمان به خداست. بعدش چی؟ التودد الی الناس، محبت به مردم، دوست داشتن مردم. اینا عبارات حضرت رضا. میگه در رأس عقلانیت دینی دوست داشتن مردم است، و استناء الخير الى كل بر و فاجر، خدمت به مردم چه فاسد چه صالح، حتی خدمت به آدمایی که مردم و بخششون که فاجرن، استناء المعروف. فهمید یه عقلانیت دینی است، به مردم خدمت کن، واقعا ظلم نیست به این دین و به این مکتب بگی که آقا اینا خلاف حقوق بشرند و خلاف اینا کاری به عدالت ندارن، کاری به حکومت، کاری به دنیا ندارن. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید و السلام علیکم و رحمت الله.